بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. هرچقدر عشق و علاقه به زیارت حضرت زهرا در دنیا و شفاعت حضرت در آخرت داریم، صلوات بلندتری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که ابتداءً به عنوان یک نکته برای مجالس اهل بیت علیهم السلام تذکر میدیم این است که این نکته دقیق رو در روایات فرمودند که دو مؤمن که به هم میرسند، افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اون کسی که برادر مؤمنش رو بیشتر دوست دارد نزد خدا مقامش بالاتر است. دو نفر مؤمن به هم میرسند، هر کدام دیگری رو بیشتر دوست داره در دلش، پیش خدا او افضل است. و در روایات دارد که 100 درجه رحمت نازل می شود، 99 درجهش مربوط به کسی است که محبتش بیشتره. خب اگر ما با اون نکته که جلسه اول اینجا پریشب عرض کردیم که مجالس حضرات زیارت حضراته، سلام بر حضرات واقعا سلام است و ارتباط است و لقاء حضرات است. دو مؤمن، ما که زائریم، حضرات که به زیارتشون اومدیم. مجلس اینجا الان متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. سلام ما در این جلسه، آمدن ما در این جلسه، ملاقات یک مؤمنی است که حضرت زهرا سلام الله علیها است. می‌فرماید که دو مؤمن که به هم میرسند، افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی که مقامش محبتش بیشتره مقامش بالاتره. عرض میکنیم که تفاوت ایمان حضرت زهرا سلام الله علیها با ما چقدره؟ تفاوت ایمانش با ما چقدره؟ رابطه ایمان و نسبت ایمان حضرت با ما بی نهایته. نسبتی نداره ایمان ما به نسبت ایمان حضرت. با اون روایات که می فرماید اونی که محبتش بیشتر است پیش خدا افضل است. افضلیت حضرت نسبت به ما عند الله چقدر است؟ نسبتش بی نهایت است. پس محبتش به ما مطابق مقامشه. محبت حضرت به ما چقدره؟ اگر این رو باور کنی وقتی به مجالس حضرات میایم، باور بکنیم که اینقدی که ما دوست داریم اونها رو باعث شده کشیده بشیم بیایم به مجلس حضرت، بکوبیم از جای مختلفی بیایم، با سختی خودمون رو برسونیم، این محبت دیگه. اما نسبت محبت حضرت به ما به این محبت بی نهایت است. حالا ببینید ایشون چه محبتی به ما دارد. اگر این باور رو کردیم وقتی میایم تو مجلس حضرات بدانیم چه محبتی از جانب اونها با ما هست، انسان خجالت زده میشه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو ایشون فرمودن وقتی انسان میره به زیارت امام رضا علیه السلام، حضرت آغوشش رو باز کرده برای مؤمنین تا در آغوش بگیره. حالا ببینید حضرت زهرا با اون محبتی که به مؤمنین پیدا میکند چه تسهیلاتی و مشکل گشایی هایی و توجهاتی به مؤمنین با توجه به کسانی که به مجالس حضرت میان ارتباط میگیرن ایجاد میکند. انشاءالله چشممون باز شه این رو ببینیم. لذا وقتی به مجالس حضرات وارد میشیم
هر چقدر محبتمون بیشتر باشه، تفاضل محبت حضرت به ما بی نهایته. اونو ضرب در بی نهایت بکنید ببینید اون محبت چقدر میشه و چقدر مجالس حضرات همشون همینجوره. با این نگاه بریم، لذا وجودمون در بیرون جا نمونه، با همه وجود به ملاقات حضرات و به زیارت حضرات بیایم. انشاءالله که خدای سبحان این محبت رو به ما بچشاند. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در سنت خالص سازی بود. تمام اون چه که در دین آمده و وقایعی که ایجاد میشه همه برای این است که اولا مؤمنین از کافرین جدا بشن، اول. ثانیاً مراتب ایمان به سمت خلوص بالاتر بره. این تو برنامه ریزی های فرهنگی هم باید همین نگاه باشه که تو قرآن آمده که اول لیمیز الله الخبیث من الطیب، اول اونی که اصلاً ایمان تو وجودش نیست جدا بشه، بعد حالا کسانی که اهل ایمانن مراتب ایمانن، ممکنه بد و خوب داشته باشن، زیاد و کم داشته باشن، حتی گاهی یه ذره ایمان، اینا همه داخل این طیف دومن. حالا باید تو این طیف دوم مراتب کمال ایجاد بشه. لذا حوادث دائما برای این است که اینها رتبه به رتبه بالاتر برن. بالاترین مرتبه کمالم که میخواد ایجاد بشه تو مسیر ظهور است. اگر دقت بکنید این نکته رو، تمام وقایعی که برای انبیا در طول تاریخ اتفاق افتاده تا امتهاشون و مؤمنین به کمال برسن و خالص بشن، تمامش در دوران قبل از ظهور و آغاز ظهور تکرار خواهد شد تا اون درجات خلوصی که تو امتهای قبل ایجاد شده بود حتما تو امت ختمی ایجاد شود به اضافه. لذا ابتلاعات قبل از ظهور ابتلاعات بسیار شدیدی است. آیا اگر کسی تقاضای ظهور می کند آمادگی این ابتلاعات رو در خودش ایجاد کرده تا بتونه تو این ابتلاعات، تو این خالص سازی ها در امان بماند از افتادن ها؟ تعبیر بعضی روایات این است که ببینید سرمه که در چشم کشیده می شود، تعبیر روایت خیلی زیباست، میگه وقتی که سرمه کشیده میشه اون لحظه قابل احساسه که الان چشم در قچی شد، سرمه برو کشیده شد، اما این در اثر مرور زمانی سرمه کم کم چی میشه؟ محو میشه، به طوری که نمیفهمه که این تمام شد و پاک شد. میگه ورود به ایمان احساس میشه، اما خروج از ایمان رو عادتها، رو در حقیقت عدم توجه ها اینقدر تدریجی و به تدریج و عادی صورت میگیره، انسان نمیدونه کی از ایمان خارج میشه. از باید مراقبت خیلی میخواد. اگر نگاه رو آوردیم تو این جریان که وقایعی که در همه امتها ایجاد شده، اگر به ما میگفتن که جریاناتی که برای انبیاست، مثلا یکیشو شما در نظر بگیرید، تهمتی که به مریم سلام الله علیها زده شد و خیلی از اهل ایمان به واسطه این تهمت چی شدن؟ از مریم بریدن. یعنی مریم خانومیست، عابده، قدیسه، در خلاصه معبد. بعد خدای سبحان یک دفعه چیکار کرده؟ بدون اینکه خانوم همسری داشته باشه او رو چیکار کرده؟ حامله شده. ما بودیم اون دوره واقعا باورمون میشد این؟ فتمثل الله بشرا سویا، خدای سبحان ملکی رو در حقیقت که جبرئیل امین باشد، تمثل الله بشرا سویا، که مریم چی شد؟ حامله شد. میدونید چقدر باعث بهانه شد دست دیگران تا مریم رو بکوبن و چقدر از مؤمنین ریزش کردن؟ تا اینکه اون کودک بعد از تولد به زبان آمد و گفت انی عبدالله آتانی الکتاب. اگر جریان سامری رو که از قوم موسی بود، وقتی موسی کلیم 40 روز رفت به میقات، سامری طلای قوم رو گرفت، آب کرد جلوی مردم، او رو آب کرد، از او گوساله ای ساخت. بعد تعبیر روایت این است که این گوساله صدا هم داشت، در قرآن هم هست، لهول خوار صدا داشت. اگر ما بودیم اونجا می دیدیم گوساله ایست و حیوانی است و صدا دارد، اونجا دارد که سوال کردن از امام معصوم علیه السلام که این صداش از کجا بود، میگه موسی سوال کرد از خدای سبحان که خدایا گوساله رو این سامری ساخت، صداش از کجا آمد؟ خدا فرمود که صدا رو من دادم تا ابتلا ایجاد کنم. خیلی سخته، خیلی سخته که انسان ببیند یه حقیقتی ایجاد شده و یه چیزهایی تو او هست غیر عادی، معجزه نیست این صدا. این میخواست ادای اون شجره موسی رو در که انی انا الله لا اله الا انا که از شجره صدا آمد. سامری گفت مگه نمیشه اگر از درخت صدای انی انا الله لا اله الا انا آمد، خب این که گوساله است، گوساله که بهتره که تا صدا بکنه. اما این صدا معجزه نبود. اما تو ترکیب آیاتی خدا میتونست جلوشو بگیره یا نه؟ جلوشو نگرفت، ابتلا شد. خیلی ها ریختن. اگر بصیرت نباشد، رجوع به ولیی که خدای سبحان قرار داده نباشد، ریزش ها خیلی زیاد میشه، بصیرت ها خیلی سخت میشه. این که انسان بتواند باقی بماند خیلی سخت میشه. لذا تعبیر روایت این است خیلی زیباست که اگر نبود پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید رعایت فاصله گذاری اجتماعی شده، جمعیت باید کم باشه، درستم است، اما جبران این به چی باید باشه؟ به صدای بلندتر تا پر کند. یه صلوات محمدی بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در روایت می‌فرماید اگر نبود پیغمبر اکرم و اوصیائش، مردم در حالت انسانی قرار نمی‌گرفتن، چون اون چیزی که انسان رو از بقیه موجودات جدا می‌کند اون اختصاصی است که خدا انسان رو به او داد که دین خودشه، که مردم رو به دین دعوت کرد. و الا اولائک یاکلون کما تاکل الانعام، انسان اگر دین نداشته باشد مثل حیوان میخوره، تعبیر قرآن دیگه، ما که از قرآن نمیتونیم بگیم که اولائک یاکلون کما تاکل الانعام، خوردن یه خوردن حیوانی میشه. اگر دین خدا نباشد و اون تدین به دین نباشد، میفرمود مردم کل حیارا کل بهائم حیرت زده می شدن اگر دین خدا نبود. اگر این دین نبود انسان در مرتبه انسانی قرار نمی گرفت. خب این اقامه این دین تو مرتبه خالص سازی، یعنی بودن دین که تنها فایده نداره، که دین باید باشد اقامه بشود در وجود جامعه و افراد. این ایجاد دین، اقامه دین، انسان رو چی می کند؟ تمایز بین این انسان و حیوان ایجاد می کند. این نگاه رو، یه مسئله رو به نظرم میرسه که ما تون سنت خالص سازی، چون خیلی روایات داریم، من نکات روایات زیبایی رو آوردم، منتها خب فرصت خیلی محدود، شب آخرم هست، باید کمال استفاده رو بکنیم تا به نتیجه برسیم. ببینید توی این نگاهی که ما عرضمون این بود که به سمت سنت خالص سازی که سمت ظهور داریم میریم، این سنت خالص سازی تقربالگری های زیادی رو ایجاد می کند. یعنی دائما آزمایشی بعد آزمایشی ایجاد میشه تا انسان به مرتبه کمالی برسه. تعبیری که در رابطه با گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها آمده در بعد از وفات پیغمبر اکرم یا شهادت حضرت، ببینید گریه های حضرت دارد از روز هفتم به بعد شدیدتر شد. چرا گریه ها شدیدتر شد؟ با اینکه قاعده این است که وقتی یک کسی از دنیا نزدیکش میره، بعد از چند روز یه خورده آرامش بیشتر میشه، عادی تر میشه، اما دارد از روز هفتم گریه های حضرت شدیدتر شد. اون چیزی که در کلام حضرت هست که ام سلمه سوال میکند از حضرت زهرا سلام الله علیها که کیف اصبحت یا بنت رسول الله، چگونه صبح کردی ای دختر رسول خدا، اونجا حضرت میفرماید اسبحت بین الکمد والکرب، بین درد و رنج و سختی و فشار و ناراحتی صبح کردم. تعبیر رو ببینید، فقد نبی و ظلم الوسی. نمیگه که من بین نبود پدرم و اذیت شوهرم، نه، اصلا تعبیر از شوهر و پدر در اینجا نیست، با اینکه اون عظمت خودش سر بین فقد نبی، نبی واسطه آسمان و زمین است، رابطه ایجاد میکند، فقد نبی محقق شده و ظلم به وسیع شده، هر دو عنوان الهی هن. زهرا سلام الله علیها میفهمید که بعد از جریانی که پیغمبر از دنیا رفت، وصیت پیغمبر محقق نشد که نسبی که پیغمبر کرده بود از امیرالمومنین مردم این رو برنتافتن، رابطه بین زمین و آسمان قطع شد، حکومت و حاکمیت بشری شد به جای الهی. پیغمبر حاکمیت الهی ایجاد کرد، به نسب پیغمبر امیر مؤمنان اگر حاکمیت پیدا میکرد، این نسب الهی و حاکمیت الهی بود. تو حاکمیت الهی هر فعلی که محقق میشود اطاعت امر خداست. یعنی وقتی که خدای سبحان امر میکند و اطاعت میشود، اون فعلی که من انجام میدم از جانب خدا اونجا نشأت گرفته و من میشم شأن الهی، ظهور امر الهی، مشیت خدا میشم. ببین چقدر این عظمت دارد. اما وقتی حاکمیت تبدیل شد به این که مردم یک کسی رو انتخاب کردن، نه خدا نصب کرد، حتی اگر میخواد دین خدا رو پیاده بکند این، اما کی انتخابش کرد؟ مردم انتخاب کردن. این دیگه حاکمیت الهی نیست. حاکمیت در اینجا تابع اون حدی است که اون شخصی است که در رأسه. حد عمل انسان تو این حاکمیت در حد اون شخصی است که در رأس قرار میگیره. اگر این به نسب الهی بود، از او عبور میکرد، به تابع اراده الهی هم میرسید. اگر معصومه که معصوم خودش اطلاق دارد، اما همه اطاعت در اونجا میشد حاکمیت خدا. ولی تا انتخاب شد و انتخاب مردم، این حاکمیت شد بشری. این رو کی میفهمید مردم چی دارن از دست میدن؟ حضرت زهرا میفهمید که فقد نبی و ظلم الوسی یعنی اون حاکمیتی که الهی بود، خدایی بود، فعلی که به عنوان الهیت شکل میگرفت و شأنیت الهیت رو تو وجود افراد ایجاد میکرد، هر عملی که در فرد یا اجتماع محقق میشد، به توان بی نهایت میرسید در اثرگذاری در وجود اون جامعه و فرد و در اثری که در نظام جزای اعمال ایجاد میکرد. اما حالا چی میشه؟ عمل این شخص میشه یه عمل بشری، کار خوب میکنه اما عمل بشریه. این عمل بشری تفاوتش با عمل خیلی، این رو کی میفهم؟ لذا چرا از 7 روز که گذشت گریه های حضرت شدیدتر شد؟ چرا؟ چون بعد هفت تا 7 روز حضرت امید داشت که بلکه مردم متنبه شن، به اون بیعتی که کردن برگردن. اما از 7 روز که گذشت تثبیت شد، دیگه اون صداهای مخالف هم ساکت شد، دیگه کسی نبود که در اینجا چکار بکند، این بیاد دنبال این باشد که برگردونن این انحراف رو به مجرای حقیقیش. چون این نشد، گریه های حضرت در فراق حاکمیت الهی و در از دست دادن این حاکمیتی که پیغمبر اکرم با تمام وجودش این رو محقق کرده بود و نسبش رو هم گذاشته بود به عهده امیرالمومنین از جانب خدای سبحان، از دست رفت. و تا امروز دقت بکنید، و تا امروز این حاکمیت غیر از دوره‌ای که امیر مؤمنان علیه السلام به خلافت رسیدن، اون هم برای کسانی که امیرالمؤمنین رو نسب الهی می‌دیدن، نه اینکه مردم عده زیادیش وقتی امیرالمؤمنین رو اومدن تقاضای حاکمیت حضرت رو کردن، نگفتن تو منصوب از جانب پیغمبر بودی، بلکه به این عنوان که ما خسته شدیم حالا تو بیا. یعنی باز هم مردم رجوع به امیرالمومنین علیه السلام کردن به عنوان چی؟ انتخاب خودشون. عده‌ای از مؤمنین خاص امیرالمومنین رو به عنوان ولی منصوب از جانب پیغمبر و خدای سبحان می دونستن. عمل اونها تو این حاکمیت عمل خدا بود، چون به نسب می دونستن. اما عمل اون کسی که امیرالمومنین رو قرار داد، اما به چی می دونست این رو؟ به انتخاب خودش میدونست. این خیلی تفاوت میکنه. لذا بعد از جریان پیغمبر تا امروز که جریان اقامه حاکمیت الهی رو به نسب عام، دقت بکنید به نسب عام، یعنی ما امام خمینی رحمت الله علیه رو وقتی که مردم پسندیدن و او رو در حقیقت به عنوان مرجع تقلیدی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از دوران غیبت صغرا فرمودن که بعد از این چی هستش؟ بعد از این حجت من بر شما فقها و علمایی هستن که اینها خصوصیتشون این است که نسبت به امر مولا مطیعن، اون چه که از ما آمده رو مطیعن، نسبت به هوای نفسشون مخالفن لهوا. اینهایی که در حقیقت این خصوصیاتو دارند، من اینها رو برای شما حجت قرار دادم و من حجت بر اونها هستم. این میشه نسب عام اسمش. لذا اگر ما میایم میگردیم، نمیخوایم یه مرجع تقلید رو ما نسب کنیم به عنوان رهبر، بلکه میایم چیکار میکنیم؟ میگردیم ببینیم تو بین کسانی که به نسب عام صلاحیت دارن کدام یکی از اینها رو ما در حقیقت چیکار بکنیم؟ اونا که صلاحیت دارن و به نسب عام از طرف خدای سبحان به نسب امام معصوم به نسب عام ما تابعیت پیدا بکنیم از اونها. انتخاب مردم کاشف از اون نسب است، نه در حقیقت چی باشه؟ نسب رو ایجاد کند، نه کاشفه. حالا اگر تو این حاکمیتی که بعد از 1400 سال خدای سبحان که آرزوی انبیا و اوصیا و اولیا بوده، یه حاکمیتی الهی که نفس کشیدن تو این حاکمیت الهی، نفس کشیدن توی جاییست که نفسش عبادت میشه، همون جور که تو ماه رمضان میگیم انفاسکم فیه تسبیح، اونجا نفس کشیدنش تسبیحه، تو حاکمیت الهی هر عملی که در اینجا محقق میشه اینجور نیستش که فقط یه عمل، در روایت دارد هر جایی که در راه تثبیت ولایت ما قدمی برداشته بشه، هزینه‌ای بشه، یه درهم در راه تثبیت ولایت، هزار هزار درهم ارزشش بالاتر از هر خیر دیگری است که در مصارف خیر دیگه بشه. حالا تو این نگاه اگر ما این باور رو کردیم بعد از 1400 سال خدای سبحان یه حاکمیتی رو ایجاد کرده که این الهی است، به نسب عام الهی، به همون نحوی که عرض کردم که امام زمان عجل الله خصوصیاتی رو فرمودن که اینا حجت من هستن بر شما و من حجت هستم بر اونها، انا حجت الله علیهم و اونها هم حجت من هستن بر شما. خب اگر انسان باور کرد، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، چون باور نمی کنیم از دست میدیم. اگر باور کردیم اینجا هر قدمی که تو این حاکمیت برای تثبیت این حاکمیت در جهت اون خالص سازی برداشته می شود که به ظهور نزدیک می کند انسان رو، هر کسی تو این قدم شریک باشد، هر کسی تو یک قدم جلو رفتن شریک باشد، تمام نتایج صلاحی که از این حاکمیت تا ظهور و پس از ظهور محقق بشود، عمل این هم محسوب میشود. باور کنیم این رو که این هر یک قدمی، خدا رحمت کند بازم از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که ما نمیدونیم یک لحظه حضرت دیر تشریف بیارن چقدر محرومیت و از دست دادنه، چون نمیدونیم تأخیرش برامون انقدر سنگین نیست، انقدر اون حالت حرص و بر ظهور نداریم، چون نمیدونیم هر یه لحظهش چقدر از دست دادنه، نمیدونیم. اگر ما تو عملی که داریم انجام میدیم، هر عمل من و اطاعت من و تحکیمی که من تو این حاکمیت ایجاد بکنم، یقین کنید هر یک قدم، هر یک عمل، هر یک دفاع، هر یک اقدام، این یک قدم نزدیکتر کرده ظهور را، یک قدم نزدیکتر کرده. مثالش روز شب اول زدم که اون قومی که قرار بود به اصطلاح 40 سال دیگه بیاد موسای کلیم براشون، با در حقیقت اون اقدام به موقع و تشخیص به موقعشون چی شد؟ سرعت در 40 سال شد همون لحظه، 10 سال به 10 سال هی بخشیده شد به خاطر عمل اونها، تا شد همون لگو نگاه بکنید موسی آمد. این اختصاصی به اون دوره ندارد. لذا اگر ادعی در به اصطلاح بین مؤمنین به اون مرتبه خلوص برسن، این تعبیر دقیق روایاته که ادعی به اون خلوص برسن، هر کسی قدم برداره، چون ما هر قدمی که برمیداریم باعث میشه که جامعه همه یه قدم جلوتر برن، اون کسی هم که داره به سمت خلوص بالاتر اونم یه قدم براش امکان پذیرتر باشه. هر قدم ما تو مجموع اثر دارد، نه فقط تو خود من، تمام رابطه های ما ارتباط با همه افراد پیدا می کند. اگر اقدام کردیم در رابطه با این تثبیت این حاکمیت الهی و دفاع از حاکمیت الهی و صالح تر کردن این حاکمیت الهی هر جا که دستمون میرسه، این یه قدم به ظهور نزدیکتر شده و این یه قدم به ظهور نزدیک شدن تمام برکاتی رو که از این محقق می شود به حساب عمل این هم می نویسن. حالا اگر با این نگاه ما کوتاهی بکنیم چقدر از دست دادی؟ فقط یه عمل رو از دست دادی؟ یا یه باب عمل رو از دست دادی؟ این جدا شدن ها، ببینید یه روایت زیباییست، بذارید من روایت رو خودش رو براتون بخونم، خیلی روایت زیباست. حالا آیات زیادی که در قرآن هستش که همه این آیات حسرتش بالاخره بر ما میمونه که فرصت نمیشه این آیات رو بخونیم، اما از جمله روایاتی که اومده این است که سوال میکنن که از حضرت که آیا امیرالمومنین علیه السلام قلت لابی عبدالله علیه السلام اذ قال له رجل اصلح الله الم یکن علی علیه السلام علی صلوات الله علیه قویا فی دین الله، آیا در اقامه دین خدا امیرالمومنین قوی نبود؟ قدرت نداشت؟ قال بلا. چرا؟ امیرالمومنین در اقامه دین خدا قوی بود. قال و کیف ظهر علیه القوم، اگر امیرالمومنین قدرت داشت پس چطور برش غلبه کردن و حضرت اونجور 25 سال در سکوت و خاموشی بود؟ و کیف لم یدفعهم، چطور شد که حضرت با اینا مقابله نکرد؟ و ما منعه من ذالک، چی باعث شد که حضرت مقابله نکند؟ قال آیتون فی کتاب الله عزوجل منعته، اون آیه باعث شد که حضرت اقدامی نکند. قال قلت و ای آیتن هو هی، اون چه آیه ای بود؟ میفرماید قال قوله عزوجل لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، اگر بین مؤمنین و کافرین جدایی ایجاد شده بود، مرز بین ایمان و کفر محقق شده بود، لو تزیلو، اگر زائل شده بود، لو تزیلو، جدا شده بودن کافران از مؤمنان، لعذبنا الذین کفروا، حتما اهل کفر عقاب برشون محقق می شد. اما بین مؤمنین و کافرین چی بود؟ به خاطر مسامحه مؤمنین، به خاطر دقیق نبودن مؤمنین، خلط بین مؤمنین و کافرین بود، تمایز بین اینا نبود، لذا مؤمنینی بودن که تو مرز کفار بودن، کفاری بودن که تو مرز ایمان بودن، رفت و برگشت بود. چون این رفت و برگشت بود، ببینید خیلی زیباست وسط این روایت این رو عرض بکنم، جنگ اگر اشتباه نکنم نهروان است، بعد از این که کشته ها رو میشمرن بعد از جنگ، میبینن امیرالمومنین علیه السلام و مالک اشتر هر دو به یه اندازه کشتن، میشمرن تعداد رو. امیرالمومنین علیه السلام به مالک میگه مالک، اینا محدور الدم بودن، قتلشون واجب بود چون قیام کردن در مقابل حاکم اسلامی، اونا هم شروع کرده بودن، اما من که امامم شمشیر رو که بالا میوردم میخواستم بزنم، نگاه میکردم تا اعقاب این نسل هایی که از این به دنیا میاد امکان اومدن دارن، اگر قرار بود یک مؤمنی از نسل این به دنیا بیاد، من نزدم او رو، چون هیچ استعدادی به دست امام معصوم از بین نمیره. خیلی زیباستی، هیچ استعدادی به دست امام معصوم ضایع نمیشه حتی تو نسلهای بعد، اما تو زدی کشت ایبی هم نداره ها، وظیفه، اما من امام اینجوری برخورد نمی کنم. اینجا میگه اگر اینها جدا شده بودن، این جدا شدن کار کیه؟ اگر مؤمنین تو مسیر دفاعشون، تو مسیر احقاق حقشون، اقامه دین رو اقامه کرد و وایساده بودن پاش، مرزها چی میشد؟ پررنگتر میشد. اما وقتی سکوت کردن، وقتی رخوت برشون حاصل شد، بی شل بودن، حالت در حقیقت اون دفاع، اینها در حقیقت مرزها قاطی میشد، افراد قاطی. لذا چون اینجوری بود، عذاب الهی و برخورد امام معصوم صورت نمیگیره اونجا. سنت الهی در اینجا این است که مهلت میده، تأخیر میفته. پس امیر مؤمنان قوی بود در اقامه دین. اون چیزی که باعث شد که امیرالمؤمنین اقامه دین رو نکند چی بود؟ سستی مؤمنین در این که مرزها رو بین خودشون و کفارا، نه هر کافر جاهلی، کفاری که معاندن مرزها رو روشن نکردن. مرزها که روشن نبود، خدای سبحان تأخیر میندازه این رو. از حالا به بعدم وظیفه ما این است اگر تو اقامه دین الهی کوتاهی بکنیم، مرزها کم رنگ بمونه، هر چقدر این مرزها کم رنگ باشد چی میشه؟ تأخیر در همون سنت الهی در ظهور حضرت میشه که لو تزیلول عذبنا الذین کفروا. اگر مرزها معلوم بشه، اقامه دین معلوم شد، اون کفار معاندی که مقابلا روشن بشه، اون در حقیقت بعد میفرماید که و انه کان لله عزوجل وداء مؤمنون فی اصلاب قوم منافقین ولم یکن علی صلوات الله علیه لیقتل الآبا حتی تخرج الوداء. تو بین نسل های اینها ودایع مؤمنینی بود که فرزندان مؤمنی بودن، امیرالمؤمنین کسی نبود، یعنی امام معصوم هستن، که بکشد آبا را، حتی این که اون فرزندانی که قراره از اینا به دنیا بیان به دنیا آمده باشن و این تطهیر شده باشه نسل دیگه یکسان، مثل جریانی که برای نوح نبی است که اونجا عرض کرد به خدای سبحان که خدایا عذابتو نازل کن، اینها هر کی به دنیا بیاد لا یلدو الا فاجرا کفارا. دیگه حتی در اونجا داره 40 سال مردم عقیم شدن، بعد عذاب نازل شد تا فرزندی که کودک باشد که هنوز امتحان نشده باشد و هنوز به تکلیف نرسیده باشد عقاب نشد. ببینید چقدر سنت الهی عظیم است. لیقتل الآبا حتی تخرج الوداء فلما خرج الوداء زهر علا منز. اگر این وداء جدا بشن و تفکیک بشه، اونجا خدای سبحان بعد و کذالک قائمنا اهل البیت، حجت آخرین ما هم همین گونه است. لن یظهر ابدا حتی تظهر وداع الله عز وجل فاذا ظهرت ظهر علی من ظهر. پس اگر میخوایم این صورت بگیره، قیام بر اقامه دین خدا تا مرزها روشن بشه لازم است تا این در حقیقت زودتر صورت بگیرد. خب همین مقدار رو تو این خالص سازی انشالله قدمی ما در تثبیت این حاکمیت الهی که بعد از 1400 سال اقامه شده، قدم‌های ما تأثیر دارد، اینو باور بکنید. و سکوت ما حسرت دارد. امروز شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. بچه ها دیگه از مادر جدا شدن. امیرالمومنین علیه السلام مشغول تجهیز و تدفین و تکفین و او میدونه چی رو از دست داده. قال یا رسول الله ان صفیتک صبر، صبرم لبریز شد. اما حسنی فسرمت و اما لیلی فمسهد. دیگه حزن من پایان ندارد، شب من خواب ندارد. بعد از این که حضرت غریبانه در شب دفن کردن، او چه دارد عرض میکند که یا رسول الله ستنبه و کب نتوکه، زود باشه که دخترت بهت خبر بده که چطور امت تو بر حزم او اتفاق و اجماع کرده. تعبیر علا حزمها، حزم یعنی له کرده. چطور امتت بر له کردنش همه با هم دست به دست هم دادن. ستنبه و کبرتو که علا حزب چطور در حقیقت فاحفه السؤال به ما نگفت، لب فرو بسته بود. فاحفه السؤال واستخبر حالها، ازش سؤال کن، سؤال پیچش کن تا بهت بگه. خیلی قصه ها و دردهایی تو دلش بود که بیان نکرد، همه اونها رو با خودش تو گور برد. اما اونجا شما ازش سوال کن، بذار درد دلش باز بشه. اونجا دارد که امیرالمومنین علیه السلام به وصیت زهرا بعد از اینکه حضرت رو دفن کردن، چون
تو وصیت گفته بود علی جان وقتی من رو دفن کردی زود بر نگرد، مدتی سر قبر من بیست، واقعه سختیست رفتن. حضرت میفرماید اونجا بیست تا من آرامش داشته باشم. امیرالمومنین علیه السلام میگه وقتی خاک رو بر قبر ریخت، وقتی بلند شد، فلما نفذ یده من التراب، دستش رو از خاک ها تکون، حاجب الحوز، غم عالم بر دوش علی آمد. یک دفعه احساس کرد حالا فقدان زهرا رو که چی از دست داده، تا الان مشغول بود، اما حاجب الحوز، همه حزن بر علی رو آورد. نمیدونم علی چگونه صبر کرد که یا رسول الله قل عن صفیتك صبری، دیگه صبر من تمام شده، دیگه حزن من سرمد شده. یا علی جان اگر تو اینجا دفن کردی زهرا رو، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، زینب چه کشید امان از دل زینب وقتی میبینه ولی الهی رو زمین افتاده، دشمن جسدهای خودش رو دفن بکنه، اما حسین بر روی زمین افتاده زیر آفتاب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.